بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، هفته گذشته روایتی رو خواندیم که گفته شده این روایت دلالت میکنه بر منع هر نوع قیام، هر نوع انقلاب و تشکیل حکومت در عصر غیبت. روایت رو طولانی هم بود، با هم خواندیم. از نظر سند گفته شد که روایت سندش عالی است، صحیح است. از نظر مطلع، از نظر دلالت هم سه جای روایت بود که ممکن بود ازش این برداشت بشه. امروز با همکاری شما ببینیم این روایت تا چه حد دلالت داره و آیا اون برداشت ازش میشه یا نمیشه. روایت باید جلوتون باشه، پیشتون باشه. ببینید، امام علیه السلام در این مجموعه طولانی در واقع دو تا مطلب رو بیان میکنن. یه مطلب گزارش میدن از وضعیت مثبت جناب زید. میدونید شخصیت زید و عملکرد زید محل بحثه. مشهور علما، معروف علما با اتکا به همین روایت و امثال این روایت میخوان یک وضعیت مثبتی از جناب زید ارائه بدن. ولذا امام هم در این روایت میفرمایند که جناب زید به خودش فرا نمیخوند، بلکه به یک رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد امام میفهمان کس دیگه این کارو نمیکنه. خیالتون راحت باشه، اگر هنوز که پیروز نشده به اسم ما نمیخونه، اگرم دور ورش جمع بشن، شلوغ بشن، که سزاوارتره که دیگه به ما دعوت نکنه. پس یه گزارش مثبت میدن از جناب زید، یه گزارش منفی میدن از دیگران. این یک. دو، در آخر حدیث هم ظاهرا اشاره میکنن به قیام حضرت حجت صلوات الله علیه، چون بحث سفیانی رو مطرح میکنن. البته اسم نمیبرن صریحا، ولی به قرینه همین بحث سفیانی باید احساس کنیم که دارن اشاره میکنن به قیام حضرت مهدی. ولی شما دقت کنید، در این مجموعه حدیث هیچ تعرضی، یعنی زمان خودشونو میگن وضعیت ما الان اینجوریه، اتفاقا کلی هم میگن فالخارج منا الیوم الى ای شیء یدعوکم، لسنا نرزا به و هو یعصینا الیوم. ما امروز الیوم الخارج منا الیوم یا لسنا نرزا به الیوم، یعنی حضرت دارن گزارش زمان خودشونو میدن الیوم، و بعدم یه گزارشی از زمان حضور میدن. اما در فاصله بعد از الیوم، مثلا میگیم بعد از اینکه این سر و صداها بخوابه، فاصله بعد از الیوم تا زمان حضور از این روایت چی میخواد در بیاد؟ نه مشروعیت چیزی در میاد، نه عدم مشروعیت. حالا تازه قیام به سیف، اگر تشکیل حکومت فرض کنید نه به قیام به سیف و جنگ و مقاتله باشه، مثلا در یه حرکت فرض کنید آراء مردم باشه، مراجعه به آراء مردم باشه، یا اونقدر هنر داشته باشن رهبران دینی که یه حرکت فرهنگی انجام بدن که جامعه رو آماده کنن برای این کار، یه حکومتی هم که بخواد مقاومت کنه و کشتار کنه هم نباشه، بازم از این روایت در میاد. این روایت متعرض دو تا عصره، عصر امام صادق، عصر ظهور یا نزدیک ظهور. اما این فاصله حالا که تازه معلوم نیست که 2000 سال باشه، تا حالا که 1300 سالش گذشته، 1200 خورده سالش گذشته از زمان امام صادق تا الان، شاید 10000 سال دیگه هم بگذره، شاید 100000 سال دیگه هم بگذره، اگر هی وقت تعیین نکنید کی خواب دید و کی به کی چی گفت و فلانی به فلانی اینو گفت، اگه اینا رو بزنیم کنار، این خرافات رو، نمیتونیم واقعا پیش بینی کنیم، نمیتونیم، این اصلا تو این روایت نیست. ببینید ما باید هنرمون این باشه که اگر بتوانیم و ضابطه اقتضا کنه از این روایت یه و قاعده اقتضا کنه یه ضابطه بکشیم بیرون. ببینید امام تمام تکیگاهشون رو جناب زید اینه که او به اهل بیت فرا میخوند، البته منظور معارف اهل بیته، نه که حالا صرف شخص اینها. از اون طرف امام میگن دیگران مقابل ما هستن، یعصینا الیوم اجدر و انلا یسمع منا، یعنی میرسونه که این روایت میخواد یه ضابطه بده که اگر کسی دعوت به رضایت ما کرد ما نمیگیم ناراضی هستیم، اما اگر دعوتی بکنه به غیر اینها یا دعوتش مجهول باشه، چون ائمه معتقد بودن بنی عباس به اهل بیت دعوت نمی کنن، اگه ظاهرم میگن به ما دعوت نمی کنن، خب یا ابو مسلم در خراسان یا در بسته، حالا اسمش یادم رفت، اینا دعوت نمی کردن به اهل بیت، خب هیچی. یعنی این ضابطه رو، بله حتی اگر در یه اصل دیگری که اصل امام هم نباشه، اصل ظهور هم نباشه، یه پرچمی برافراشته بشه معلوم است به کی دعوت میکنه، اما یه پرچمی برافراشته بشه که میخواد به اهل بیت، به معارف اسلام، به معارف قرآن دعوت کنه، این به نظر من این روایت حالا نگیم دلالت میکنه، نفیش نمیکنه، بلکه دلالت میکنه، داره روایت ضابطه میده. این فضلا یه بخشنی تحلیل بهش میگن درایت الحدیث، اصطلاحا فقه الحدیث، یعنی بگیم امام دارن از وضعیت زید گزارش میدن، مثبت زید، منفی دیگران، یه اشاره هم به اصل نزدیک ظهور دارن و سفیانی دارن و یه ضابطه میدن. نکته ای که فضلا تو اینجور روایات، ببینید اجتهاد در اینجور روایات خیلی سخت‌تر از اجتهاد در روایات آب کر و نماز مسافر و دماء ثلاثه است، چون اونا میدونید هیچ نه مطالعه تاریخی چندان میخواد، نه فضاشناسی میخواد، اما اینجور روایات کف کفش اینه که ما بدونیم تو چه فضایی وارد شده، و الا یه فهمی میکنیم بعد یه جای دیگه به کار میبریم. یه امام دارن روی فضا صحبت میکنن، ما روی فضا، امام دارن یه مطلب میگن ما یه جای دیگه به کار بریم. ببینید روایت مال امام صادقه، درسته؟ امام صادق از جهات مختلف تحت فشار بودن. من اینجا نمیخوام تاریخ بگم، ولی تاریخی که میخواد تو فهمه، چون یه روایت هم که نیست، ما اون روز گفتیم چند تا 17 روایت، اونجا هم 14 روایت، نزدیک به 30 روایت. ببینید امام علیه السلام شدیداً تحت فشاره، از طرف کی؟ نه از طرف اجانب سلطان روم، از طرف بنی اعمام خودشون. بدونید که زمان امام سجاد ایشون بنی عم می‌دارن به نام عبدالله ابن حسن ابن حسن. امام حسن علیه السلام پسری به نام حسن، پسر این حسن، این حسن مصنع، حسن پسری داره به نام عبدالله. جناب عبدالله دو تا پسر داره به نام محمد و ابراهیم. محمد رو بهش مهدی هم میگفتن، نفس زکی هم میگفتن. اینا خیلی سر امام فشار می آوردن که بیاد تو جرگه ما. اینا با بن العباس، مثل ابوالعباس صفاح که شد خلیفه اول بن العباس، با منصور دوانقی، ابو جعفر منصور دوانقی که شد دومی، خب اینا با هم بودن. حتی اینا یه نشستی در ابوا اطراف مدینه تشکیل دادن و هم صفاح هم منصور هم پدر عبدالله هم اون داداش ابراهیم با محمد نفس زکیه به عنوان مهدی بیعت کردن. و امام رو من حالا فرصت نکردم دنبال کنم، یا تو جلسه بردن، ظاهرا بردن، یا مثلا بعد گزارش دادن، ولی یه گزارشی داریم که نرسن بردن امام رو. و امام رو در تنگنا قراره که شما بیعت کنید. الان فصلشه دیگه، بنی امیه دارن، بنی مروان دارن جون میدن، دارن فقط یه لاشه ازشون مونده، جامعه هم آماده است بیاد با هم، که امام مخالفت کردن. حتی همین آقای عبدالله، گرچه ظاهرن عاقبت به خیر شد، این یه چیزای گزارشی مثبتی ازش داریم، امام رو متهم به حسادت کرد، که مثلا شما از نسل سید الشهدا هستید، میخواد امامت از طریق شما باشه، چون امام سجاد از امام حسین، امام باقر از امام سجاد، امام صادق هم از امام باقر دیگه. بن الحسن حساس بودن که چرا امامت تو خانواده ما نیاد، امام رو متهم به حسادت کرد. حتی یه شخصی به نام عبدالعزیز ابن عمران میگه منم تو ذهنم گذشت که نکنه امام مثلا پناه بر خدا، اینا معرفتاشون خیلی معلومه که خیلی کف اصلا نبوده، میگه منم تو ذهنم گذشت که امام صادق و مثلا حسادت دارن، مثلا نمیخوان از دست خودشون بره. که بعد امام فرمودن، میگه ذهن من و امام خان، بعد که اومدیم بیرون فرمودن که اون قبا زرد رو دیدی؟ اینو بیرون جلسه گفتن. قبا زرد همون منصور دوانقی بود که حالا یه قبای زردی پوشیده بود. فرمودن این با اینا به هم میزنن و دو تا پسر عبدالله رو میکشه که بعدن هم کشت. ببینید یه همچون فشاری از خود درون خانواده اهل بیت، خود جریان زیدیه، زیدیه فضلا، جریان مثلا جناب زید مثبت بود، اما تفکر زیدیه مثبت نبود. امروز هم من و شما میگیم زیدیه و یه چند نفر تو یمن یادمون میاد، جریان زیدیه یه جریان خیلی قوی بوده، هم جناب زید خودش هم یحیی بن زید. وقتی یحیی رو در زندان خراسان آزاد کردن، توسط عیسی بن موسای عباسی آزاد شد، زنجیری که جناب یحیی تو اون قل و زنجیر بود، اون زنجیر رو هجوم آوردن اهالی خراسان بخرند. آهن هم بود، آهن بی ارزش، ولی تو دست و پای مثلا یحیی بود. بعد آمدن کسی نتونست بخره، یعنی اینقدر قیمت رفت بالا، اومدن آهنگر رو آوردن، اینو قطعه قطعه کرد و هر ذره‌ش رو به یه نفر فروخ، رفتن کردن نگین انگشتر یا رکاب انگشتر، حالا شاید نگین انگشتر، یعنی زنجیری که جناب یحیی درش چی بود، قل و زنجیر بود، شد نگین انگشتر. حال تازه اینا هم شیعه هم نبودن، ولی اون مکانت اهل بیت نزد مسلمانان خیلی مکانته. حالا یه ناصبی ها بگذاریم، از همون زمان هم بودن، اینجوری بوده. ببینید بعد شیعیان کوفه، جوانهای کوفه، انقلابی های کوفه فقط قیام با شمشیر میفهمن. این فشار هم در نظر بگیرید که سر امام هست. جریان خراسان که اشاره کردم، ابو مسلم خراسان، جریان بسته که الان نامش نیست، خود شیعیان، دو تا روایت من آدرس دادم تو برگه شب ببینید. یه روایتش مال جمعی از شیعیان هست، صدیر صیرفی دیگران، میگه ما نامه بردیم خدمت امام صادق که به حال چرا نشستید تو این فضا، که بعد امام میگه نامه رو زدن به زمین، نامه خراسان رو انداختن تو آتش، نامه شیعیان رو انداختن زمین، که شما نمیفهمید، هی میگید قیام قیام، هی پرچم بلند کنید و از این حرف ها. خب امام میدونید که دنبال حرکت فرهنگی بودن که اون دانشگاه رو تشکیل بدن. و حالا بحثایی که گاهی هم ما صحبت کردیم، هر سه وقت خواستید سایت اینا برید، من در این باره چند تا سخنرانی دارم. یعنی طرف ببینید، خود این صدیر صیرفی از شیعیانه، حالاتش رو ببینید، اومده خدمت امام صادق، تعبیرش رو ببینم اگر زودی پیدا کنم تو این برگه، میگه قلت له، به امام گفتم والله ما یسعک القعود، به خدا قسم حق سکوت نداری. داره به امامش میگه ها، بی خود میکنی میگی، حالا هرچی هم آدمی خوب هرچی، والله ما یسعک القعود، نشستن دست رو دست گذاشتن شما همچون وسعتی نداری. حضرت گفتم ولمه یا صدیر، دیدم بعضی نسخه ها صدیر اصلاح، برای چی صدیر، من حق ندارم. گفت لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک، چقدر شما همه دارم، یا هر جا میشینی صحبت از شماست. والله لو کان امیر المؤمنین مالک من الشیعه والانصار والموالی ما تمع فیه تیمون ولا عدیون، اگر اینقدر که شما شیعه داری، دوست داری، موالی داری، معلومه که از غیر شیعه هم داری میگه، اگر اینقدر داری نه تیم تمع میکرد، یعنی حضرت تکیه به اینا میکرد، تیمون میگوی سر جاش، و نه عدی تمع میکرد، اشاره به اون قبیله اولی و دومی شیخین. بعد امام فرمودن یا صدیر و کم عسا ان تکونو، به نظر چقدر هستن؟ قلتو مئت الف، صد هزار. آقا میگن بهش گفتم صد هزار، گفت نه خیلی، دویست هزار. آقا میفرمودن که بهش گفتم مئت الف، قلتو نعم و نصف دنیا، تا نصف دنیا رفت. حضرت فرمود که سکوت کرد، حضرت چی بگه به این مثلا حالا انقلابی، حالا تعبیر نباید، خدای نکرده این تعبیر تعبیر نباید خراب بشه، یه چیزی حالا جوان اومده، اولا ادبش نسبت به امامش اینه، بعدم این تحلیلشه، نصف دنیا، بگو تو آقا چقدر دنیا رو دیدی، تو یه مدینه دیدی، یه کوفه دیدی، حالا یه مکه مثلا شک ندیدی، صدیر ارتباطات هم که مثالا نبوده، دنیا هم که دهکده جهانی نبوده که دیدی. حالا بعد امام می فهمن که اون حدیث معروف که بردنش و ینبو، خیلی قشنگه این حدیث، حیف هم میاد بعضی هاش نخونم، که حضرت گفتم با ما میای بریم ینبو، گفت بله میام. حضرت دستور دادن که یه الاغی زین کنن و یه قاطری، بعد میگه من وقتی معلوم بودی که برای منی که برای خودشون، سری من رفتم سوار حمار شدم که قاطر باشه برای امام، فهمونه پیاده شو. حالا تو مثلا میخواییم حمار رو خودت سوار شی، من قاطر، نه تو جوانتری مثلا البغلو ازین و انبن، من با همون علاقه راحت تر هستم. و میگه چشم، پیاده شدم، حضرت سوار شدن، رفتیم و خواستیم نمازی بخونیم، زمین شورزار بود، گفتن اینجا نماز درست نیست، رفتیم یه جایی که نماز بتونیم نماز بخونیم. بعد یه بچه چوپانی رو دیدیم که داره بزغاله هایی رو میچرونه، گوسفندانی. امام فرمودن که یا صدیر لوکان لی شیعتون به عدد حاضه الجدا ما وسعن الغود، اگر من اینقدر پیرو داشتم، پیرو واقعی، حالا به قول تو ما وسعن الغود. بعد میگه من شمردم دیدم 17 تا گوسفند، گله گوسفند کلش 17 تا بود، که یعنی اگر من 17 تا پیرو داشتم مثلا قیام میکردم. البته من خیلی این معتقد نیستم که حضرت جدی جدی تو این قسمت میخواستن این بگن که من شیعه هم خیلی کمن، به قول تو اون وقت دیگه ما وسعن القعود. اما واقعا مثلا حضرت 17 تا شیعه پیرو مثل شب عاشورای امام حسین داشتن حتما قیام میکردن، این قسمتشو من خیلی مطمئن نیستم. به هر حال امام هستند و بنابرای مسالهی خواستن ذهن این رو یه جوری اصلاح کنن، درگیر نشه، مثلا نبره، فاصله نگیره. چه بسا اگه میگفتن نخیر نصف دنیام که باشه من وظیفه ندارم، این میبرید. ائمه غیر از بنده بودن، سعی میکنن طرف رو تا میشه نگه دارن. حالا این بسا اگر خواستید حدیث، چون تو برگه نیست، اینو جناب کلینی در کافی آورده، جلد 2 صفحه 242 اصول کافی. بله همین، نه دارالحدیث که چیزه فهم میکنه، من الان دارم از چاپ اسلامیه، چاپ معروف اسلامیه. نم افزار رو چیز نکنید، من اگرم حتی نسخم یکی بود، الان که فهمودی دارالحدیثه، دارالحدیث میاد جلد 3 باشه. کتاب الایمان والکفر، وقتی کلاس نگیریم دوستان فرصت کمه. ببینید من با این حرفا دارم چیکار میکنم، میخوام بگم چون این نگاه تو سایر ادلم فضلان تاثیرگذاره، به جد تاثیرگذاره. من فکر میکنم اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، این فشارها رو که بر امام صادق بوده در نظر بگیریم. یه چیز دیگه هم اضافه کنم و یه برگرم یه کلمش اصلاح کنید، جریان میدونید از زمان امام باقر این جریان به اصطلاح مهدویت و اینکه حضرت سری میخواد ظهور کنه، این جریان اوج گرفت. حالا کی بهش چی داد، پروبال داد، نمیدونم، شاید هم کار بنی الحسن بوده، بنی الحسن. ولذا یه جریاناتی که امام زمان داره میاد، نزدیک بیاد، فردا میاد، پس فردا میاد، این محمد پسر عبدالله ابن حسن، حسن نه که اسمش محمد بود، فرزند عبدالله بود، محمد ابن عبدالله. تو روایات اهل سنت هم بود که مهدی، البته روایاتش غلطه ها، من تو اون برنامه تلویزیون بود توضیح دادم، تو اهل سنت این روایت هست که اونی که میاد مهدی، محمد ابن عبدالله. این از مشابهت اسم خودش و مشابهت اسم باباش اینو میخواستن استفاده کنن. البته قبل از ایشونم این جریان بوده، ولذا زمان امام باقر این جریان بود که بعد امام به اون کی بود که اومد سوال کرد متا یکون و فرجکم، که حضرت گفتن حیحات حیحات. جابر ابن یزید جوفی، جابر، فرمودن این حرفا چیه، حیحات حیحات، الان نیست، حیحات یعنی بعده دیگه، بعده بعده، الان نیست الان نیست، لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو حتی یذهب الکذب و یبقى الصدق. اصلا ذهن جابر رو بردن برای زمانهای آینده. ببینید این فضاها رو در نظر بگیریم. خب حضرت میان این مطلب رو میگن، میگن که دنبال هر کسی را نیفتید، دنبال منصور را نیفتید، دنبال بصره را نیفتید، دنبال جوانای کوفه نرید، دنبال اهل بن العباس. این بن العباس آقایون یه مقدار دوستان تاریخ ها رو ببینیم، اینا خب اولی نبود که ما میخوایم اهل بیت کشی را بیاندازیم. اولین باری که صفا پیروز شد سال 132 جز اولین کارهاش نوشتم تو پاورقی این بود که وقتی سر مروان هما رو آوردن، آخرین خلیفه بنی مروان آوردن، شوک کرد و گفت من 200 نفر از بنی امیه رو کشتم. بنی امیه که اینا میگفتن شامل بنی مروان هم میشد، به ازای حادثه کربلا. و دستور داد جنازه هشام رو که زید رو اعدام کرده بود در بیارن. میگن این جنازه فقط بینیش از بین رفته بود، بقیه جنازه سالم بود. حالا شاید خواستن که این 80 تازیانه ابوالعباس رو توجیه کنن که به بدن عزت، شاید هم واقعا جنازه پوسیده بوده ولی یه حرکت نمادین بوده. ولی تو تاریخ هست که جنازهش سالم بود، من نمیدونم، شک دارم، چون میگن خب به بدن مرده که پوسیده باشه که شلاق نمیزنن. چرا؟ ممکنه به استخونش شلاق بزنن. و 80 ضربه شلاق زد به بدن هشام ابن عبدالملک، گفت که این فحش مادر زید داده، من حد قصف رو جاری کردم. ببینید یه همچون حرکتی چقدر شیعه ها رو که تشنه هستن انتقام اهل بیت گرفته بشه میکشونه دنبال همین بن العباس. حالا امام باید مقابل اینا وایسه؟ واقعا سخته، واقعا مشکله. این روایت دوستان تو این فضا آمده. حالا ما بیایم الغای خصوصیت بکنیم، از عصر امام بکشونیم به حتی گاهی ممکنه هزار سال، هزاران سال بعد و بگیم امام میخوان اینو بگن. به نظر من دوستان این روایت اگر دال بر مشروعیت تشکیل حکومت نباشه، دال بر من نیست. فقط یه دوتا اصلاح عبارتی فضلا دقت بفرمایید که من حدیث بعدی رو مطرح کنم. ندیدم کجا دیدم کجا دارن ات. ببینید انا لسنا نرزا به الیوم، این الیوم هم به یاسینا نمیخوره، به ما راضی نیستیم الان، و هو یاسیرا، یا آدمی که بناس معصیت بکنه. ولیست معه احدون و هو اذا کانت الرایات والعلیه، حالا که هیچ که باش نیست، اینجوریه، اگر رایات و علویه بشه که سزاوارتر است که از ما نشنود. درست شد؟ اتفاقا بن العباس قشنگ تجسم همین بودن که اینا اولش اونجور، بعد چی شد؟ بعد فهمودن الا من اجتمعت بنو فاطمه معه، مگر کسی که بنو فاطمه باهاش جمع بشن. یعنی اگر یه وقت ما قیامی کردیم دیدید امام رضایی، موسی بن جعفری و پشتیبانش هم اهل بیت باشه، اگر شد بله. بعد اون فملا ما صاحبکم، اونی که میتونه صاحب شما باشه، امام شما باشه، الا من اجتمع او معه، که بولن تو هم امام زمان، صاحب شما، امام شما اینه. حالا اگر تو این فاصله یک کسی خواست دعوت کند به معارف اهل بیت، به معارف، هیچ دعوت به خودم نمی کنه. بله ما هم قبول داریم یک کسی باید باشه، فرض کنید آشنای بدین، سابقه دینیش، یه دفعه هم یک کسی نباشه سال چهارم حوزش باشه، سوم حوزش باشه، یه دفعه میبینی هیچی، میرزن دورش جعب میشن، همین جریاناتی که میبینید. اما این که بگیم امام علیه السلام دارن من میکنن، این فاصله رو، یعنی امام یه دفعه از اون فاصله اومدن این فاصله، امام باید بگن این جریان ادامه داره تا اون زمان، و هر زمانی بعدم هر که پرچم برداشت شما دورش نرید. امام یه پرشی رو انجام دادن، صاحبم بگیم بله صاحب شما، امام شما، امام واجب الاطاعه شما، اینا همه رو ما قبول داریم، اما این که منع کند از اینکه یه حکومتی تشکیل بشه استفاده نمیشه. فقط دو تا اصلاح من دقت اجازه بدید، دو تا اصلاح، یکی تو پاورقی هست، پاورقی 4 مروان همار آوردن نزد ابوالعباس صفا سال 132، بعدش میاد با شکافتن قبر وی 80 ضرب شلاق بر بدن تو پرانتز متلاشی شده یا نشده؟ نه این بر نشده باید باشه دیگه، البته من چون مطمئن نیستم نوشتم گفته شده متلاشی نشده، تو تاریخ هست که جز بینیش بقیه بدنش سالم بود. یه مطلب، یه مطلب از این مهمتر، تو خود مت، تو خود مت قبل از اینکه تمام بشه گفتم زنده شدن گفتمان مهدویت، بله، و خروج مهدی علیه السلام رو، این زنده شدن من الان پشیمانم، یعنی حواسم نبوده خوبه بنویسین مطرح شدنه، آخر گفتمان مهدویت میدونی جزء مفاهیم شیعی نیست، این گفتمان اهل سنت هم دارن، همیشه هم زنده بوده، اما مطرح شدنش این که داره ظهور میکنه، منظورم اینه. خب این عبارت بد معنا میشه، یعنی مثل این که مرده بود مثلا بعد زنده شد، تعبیر تعبیر قشنگی نیست، اصلاح کنید.
اجتماع
کنه، یعنی تو مسیرشون باشه، کمکشون بکنه، تاییدشون بکنه، این خودت نمیرسونه که مثلا اجازه داده میشه که یکی بیاد قیام کنه. نگفته اونا بیان دنبال بنو فاطمه، اجتماعت بنو فاطمه، بله الا من اجتماعت بنو فاطمه معه، حالا بنو فاطمه برن سراغ او یا او علمو برداره بنو فاطمه بیفتن دنبالش، عبارت هر دو رو میگیره. بله بله خود اهل بیت، اصلا ائمه نمیخوان از من، در واقع جواب آزاد منش هم اینجور دارم میدم، اینجا امام نفی اثباتش نمیخوان از بنو فاطمه خارج بشن. آقا روایت دومو دقت کنید، هفته یه روز نباید اینجوری کم پیش بریم. ببینید روایت دوم رو حداقل بخونیم، با متنش آشنا بشیم، سندش رو اشاره کنیم، اگه نرسیدیم خونه رسیدیم دیگه. جناب شیخ خوردار انهو، تو پرانتز من نوشتم علی ابن ابراهیم، چون معلوم نیست کسی وارد نباشه نمیدونه این انهو به کی میخوره. انهو یعنی علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ربعی، رفعه عن علی ابن الحسین. سند روایات اگر مایل باشید بحث کنیم، خب رجال 3 اول که خوبن، از اعیان شیعه، حتی حماد ابن عیسی از اصحاب اجماس دیگه، میدونید ربعی بن عبدالله ابن جارود هم ثقه است، مشکل رفعهوس میشه حدیث مرفوعه که یه نوع مرسله است دیگه، میدونید سند هیچ فایده نداره. مگر آقایون کسی اون حرف که میگن اگر اصحاب اجماع تو سند باشن بعدشون دیگه کار نداشته باشید، مرسله است، مرفوعه است، مجهول، هر چی میخواد باشه، این حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع. خب این که این مبنا رو ما نپذیرفتیم، حماد ابن عیسی نهایتا خودش آدم خوبی است، اما که حالا از هر که نقل کنه اونم مشکل نداره، حتی اگه مرسله باشه، نه سند این روایت مشکل داره. ما تا حالا کسی بگه چون مشابه داره جبران میشه، که به نظر ما مشابه هم اونقدر نداره که جبران بشه. حالا ایناش دیگه بعد خودتونم نگاه کنید، امام سجاد دارن که والله لا یخرج احد مننا قبل خروج آقا کسی خروج نمیکنه الا کان مثله کمثل فرخ، مگر اینکه وضعیتش مثل یعنی وصفش حالش مثل جوجه ایه که پرواز میکنه از وکرش لانش میاد بیرون قبل از اینکه پروبال در بیاره، عجله میکنه قبل ان یستوی جناها فاخذه السبیان، بچه ها میگیرنش فعبسو به. خب این روایت فضلا هیچ نمیتونیم بگیم مال عصر امامه، مال حضرت میگن تا قبل از قیام حضرت، همه زمانها رو این روایت میگیره. سند معتبری نیست. توضیح دارم از حیث دلالت. حالا آیا فضلا از این روایت میتونیم استفاده کنیم بر، حالا با چشم‌پوشی از سندها، بر حرمت یعنی عدم مشروعیت تشکیل حکومت صالح، چه مثلا در قالب جنگ و شمشیر، چه در قالب مثلا یه حرکت فرهنگی هر شکلی باشه، یا نه؟ آیا سند، آیا روایت، حالا فارغ از سند، چنین دلالتی داره نداره؟ امام میخوان یک حکم شرعی بیان کنن یا نه؟ به نظر میرسد این روایت باید از چند تا خان بگذره. انشاءالله برگه رو دارید مطالعه میکنید، هفته آینده سریعتر بتونیم رد بشیم. منو اهل بیت دیگه.